مهندسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازمونگی
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازمونگی
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر، منتظر شما هستیم.
صدای شهر. روز شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران به خیر، با یک بخش 10 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. شما تا چه حد از عملکرد مسیریاب‌ها راضی هستید؟ مشاهدات خودتون رو از عملکرد این مسیریاب‌ها با ما در میون بگذارید و قراره که در این لحظه گزارشی از همکارم خانم افشار نژاد رو بشنوید.
شما صدای شهر رو بشنوید.
راجع به عمل کرده مسیریاب ها صحبت میکنیم، این که تا چه اندازه راضی کننده هستش. شما از مسیریاب استفاده میکنید؟
ببینید ما خیلی جاها رو بلدیم، خودمون میریم، ولی یه سری جاها رو که نمیشه و باید بریم ترافیک چجوریه مجبوریم که ازش استفاده کنیم. بعد استفاده هم که میکنیم خیلی عالیه، خیلی ترافیک ها رو ازش در میری. یه جایی هستش که واقعا نمیشناسی، خودمون میریم نمیشناسیم راهها، مثلا رادر رو داره به کوچه‌های دیگه، ولی مسیریابا بهمون نشون میده. در کل خیلی خوبه واسه ماهایی که تو خیابون کار میکنیم. مثلا یه جایی که واقعا مثلا پیک ترافیک زهرا که مدارس تعطیل میشه، اون موقع هم خیلی عالی استفاده کنیم، هم دقت هم کنی خیلی دارن ازش استفاده میکنن. اگه استفاده نکنی خیلی جا واقعا گیر میکنم، مخصوصا میگم توی پیکای ترافیک.
زمان بندی رو خوب نشون میده؟
آره اون که عالیه، زمانمندیش که خیلی عالیه. بعد خیلی ها اکثرا اگه دقت کنیم میشنن تو ماشین مثلا میگن آقا چند دقیقه دیگه میرسیم، تایم واسه شون مهمه، اون تایم رو میتونیم بهشون بدیم. یا مثلا خودم جایی بخوام برم یا مثلا مسافری بخوام بگیرم چون که با ماشین کار میکنم چیز میکنم، خب تایم خیلی واسه خودم هم مهمه، اون مسیر ترافیک داره نداره، اون منطقه‌ای که میخوام برم کار کنم چجوریه، نه خیلی چی اوکیه.
اون چیزی که به شما نشون میداد همونم اجرا میشه، یعنی واقعا سر همون زمانم هم میرسی.
دقیقاً واقعیه. دیگه چی بشه دیگه، مثلا برید تو جلوی راد همون دقیقه تصادفی بشه که اون دیگه به مسیریابی که بهت میده اون چیزا اصلا ربطی نداره.
در مورد سرعتگیرا، سرعتکاها، علائم اینا هم اعلام میکنه؟
دقیقاً همه رو بهت اعلام میکنه.
چه که شما نیاز داری؟
دقیقاً اعلام میکنه. دقیقاً تصادفا رو بهتون میگه، ترافیک رو میگه، سرعتگیرا رو میگه، چراغ راهنما رو بهتون میگه، خیلی چیزا رو، یعنی همه رو بهتون اعلام میکنه. دقیقاً خیلی عالیه. میگم من خودم ازش استقبال میکنم، خیلی هم استقبال میکنه، یعنی دیدم واقعا تو ماشیناشون خیلی ها زدن دارن کار میکنن ازش. داخلیه خیلی اوکیه، من که راضیم.
شما صدای شهر میشنوید.
من راضیم چون یک سال باهاش کار میکنم، حتی یکی دیگه از همین داخلیارم استفاده کردم به دلم نشست. حالا شاید به این یکی عادت کرده بودم، همه پیچ و خمش رو بلدم.
یعنی نسبت به همدیگه مسیریاب‌های مختلف داخلی هم متفاوتن؟
حتما. حالا من اونو استفاده نکردم، خیلی هم از اون یکی ها استفاده میکنن میگن اون خوبه، من اینو استفاده میکنم میگم نه این خوبه. خیلی جوارم انقدر کوچه پس کوچه های خوب درسته خسته میکنه راننده رو، اما خوبه، کار را انداخته. خیلی جوار مثلا ترافیک منو مثلا برده تو خلوتی مسیر رو سریعتر منو رسونده به مقصد.
یه جاهایی هم خطا داره؟
100%. خطاهای خیلی بد داره، اصلا یه جاهایی میپیچونه. مثلا من نباید الان از این خیابون برم، حتی مثلا میتونم اینجا رو برم سمت راست، برم به مقصدم برسم، اینجا وایستدم به سمت این بر مثلا به غرب، منو میبره اینطوری میپیچونه دور میزنه، میام میبینم ای خب من اگه اینو مستقیم میرفتم که رسیده بودم به مقصدم، چرا من رفتم این همه پیچیدم؟ ولی خب به این چیز کردم دیگه، توجه به این کردم منو مجبورم رو نقشه برم دیگه. رو این
بلدم نبودید اونجا رو؟
نبودم، نه خیلی جارم بلد نیستیم. حالا مثلا بچه های مناطقیم، اونجایی که زندگی میکنیم یا بزرگ شدیم، اونجا رو بلدیم، اما بعضی جا واقعا اذیت میکنه، اصلا وقت رو میگیره.
88 82 301.
ارتباط تلفنی ما برقرار شده در این لحظه با آقای حمید برادران، مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران. آقای برادران خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا قوت.
سلام، روز شما بخیر باشه. سلام هم خدمت همه شنوندگان رادیو.
سلامت باشید. مسیریاب ها چقدر در رانندگی و در کاهش ترافیک در شهرمون تهران و زودتر رسیدن به مقصد میتونن تاثیرگذار باشن؟ توضیحات شما رو بشنویم، من سوالات بعدی رو از محضرتون خواهم پرسید.
خب واقعا این که اثر مسیریاب ها توی جریان ترافیکی شهرها میتونن موثر باشن تایید شده و تثبیت شده همه در واقع مقالات علمی، ولی خب رویکردها در صحت داده های اونها میتونه تاثیرهای متفاوتی رو داشته باشه. موضوعی که توی حوزه حمل و نقل در واقع به اون مطرح میشه بحثی است که تولید یک سفر وابسته به رفتارهای اجتماعی است، ولی اینکه این سفرها با مدیریت زمان و در واقع معابر منتخب انجام بشه یه بحث فنی و کارشناسی. چیزی که در واقع مسیریاب‌ها به ما کمک میکنن تو این حالت توی موضوع تخصیص این تقاضای تولید شده، یعنی سفر نیازش برای شهروند ایجاد میشود و باید سفر رو انجام بده. چیزی که میتونه به اون کمک بکنه اینکه از کدوم از شبکه معابر استفاده بکنه که بتونه جریان ترافیکی کمتری رو مشاهده بکنه. بس. البته به مجامع علمی در خود مسیریاب ها یه موضوعی رو دارن مطرح میکنن، اینکه مسیریاب ها با توجه به خاصیت مسیریابی صرفشون بر اساس زمان سفر یا بر اساس کیلومتر، گاهن شبکه محلی رو هم تحت تاثیر قرار میده، یعنی مسافرین یا در واقع حرکت های عبوری رو برای کاهش زمان سفر از شبکه معابر محلی هم توزیع میکنن. خودش این سطح ایمنی شبکه معابر رو پایین میاره. مثلا میخوام بگم برای کاهش یه سفر طولانی در سطح شهر تهران که ابتدا به امر اینه که در واقع مسیر مبدا مقصد با شریان های آزاد راهی و بزرگ راهی راه نمایی بشه و بعد به قسمت های کوچکتر شریانی وارد بشه. این نکته ایست که هم ما در شهرداری تهران داریم پیگیری میکنیم و در واقع یه جلساتی رو با شرکت هایی که در واقع توسعه دهنده این اپلیکیشن ها هستن داریم مذاکراتی میکنیم که بعد از الزامات رعایت بکنن که بتونیم ایمنی شبکه معابرمون رو هم بالاتر ببریم.
الان به نظر شما اپلیکیشن های داخلی که ما داریم و در استفاده میشه مؤثر هست و اینکه آیا به هر حال اختلالات بین مسیر رو، زمان رسیدن به مقصد رو، اینها رو به طور خوب و کارآمدی داره دقیق نشون میده یا نه؟
ببین عملکرد در واقع شرکت های پیمانکار یا نویسنده اپلیکیشن ها توی سطح کشور، حالا چند تایی که دارن فعالیت میکنن، در حد در واقع با توجه به محدودات در واقع اتفاقاتی که داره توی سطح کشور میفته به نظر میاد که مثبت و اثر مثبت دارن، ولی اینکه دقت اونها به دقت استاندارد رسیده این منوط به این هست که تعداد کاربران این سیستم ها افزایش پیدا بکنه و هر چه تعداد کاربران استفاده کننده از این اپلیکیشن ها افزایش پیدا بکنه به تبع دقت این اپلیکیشن ها هم بالاتر خواهد رفت. در حال حاضر استاندارد رو در واقع ندارن و اینکه بعد به این تعداد کاربران مثلا حالا سامانه های خارجی که وجوده با توجه به ضریب نفوذ بیشتری که دارن دیتای بهتری رو دارن.
با توجه به اینکه ما داشتیم در تماسی که داشتیم از طرف شهروندان این که حالا اپلیکیشن هایی که الان از دور خارج شدند اختلالات کمتری داشتند و البته زمان رسیدن به مقصد رو هم خیلی دقیق تر مشخص میکردن، که البته فرمایش شما و صحبت شما هم این موضوع رو به نوعی تایید میکنه. من براتون آرزو موفقیت دارم. به خدا نگهدارت.
اینجا استدیو صدای شهر.
سلام، من هر روز یه مسیر مشخصی رو از محل کارم تا خونه و بلعکس استفاده میکنم و هر روزم از اپلیکیشن مسیریابی استفاده میکنم. بعضی وقتا که شک کردم گفتم بی خیال دیگه این یه بار دیگه استفاده نکنم، اون روز ضرر کردم و تو همون مسیری که همیشه میرفتم تصادفای شدیدی به وجود اومد و من ساعت ها تو ترافیک بودم که میتونستم قبلش از اپلیکیشن استفاده کنم و تو ترافیک گیر نکنم. قربان شما، خدا.
شنوندگان عزیز، استفاده از اپلیکیشن های مسیریاب، برنامه های مسیریابی قطعا میتونه راهکار مناسبی باشه برای اینکه ما بتونیم از مسیرهای کم ترافیک تر استفاده بکنیم و زودتر به مقصد برسیم، البته به شرطی که این در واقع مسیریاب ها به صورت ایدئال و بدون مشکل کار بکنن. نظر شما توی گزارش ها بود و شنیدیم. همکاران من نخستین بخش ترافیکی عصرگاهی رو ساعت 15:58 دقیقه تقدیمتون میکنند. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خاطرات، آدم ها، آواز تهران.
من بریدم ز همه تا به تو پیوند شدم، تا به گیسوی تو را دیدم و دربند شدم. پر شدم بر دریای تو، من غرق شدم، من به گرمای نگاه دلبرت گرم شدم. آمدی آتش فشان فوران کردی، ببین که چه ها کردی، تو خون به دل ما کردی. مرکه یعنی سر تو بین دلا، عقلم همش جنگ همیشه. مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه. مرکه یعنی سر تو بین درا، عقلم همش جنگ همیشه. مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه.
FM 94، AM 1332، نشانی ما در فضای مجازی. تهران 360، با رادیو تهران شنیده می شوید.
بیقرارم، به بیماری عشق تو دچارم، خیالی به سرم جست و ندارم، به غیر از تو به کس دل نسپارم. بیقرارم، چنان رفته به سمت تو حواسم، که غیر از تو کسی را نشناسم، در عشق تو زمردن نهراسم. جانانم، غم تو ریش زده در جانم، ریش تو با دل جان میمانم، دست افتاده همه تا متوانم. شهزاده، این چون این پای تو که این جان داده، من چو ماهی که به خاک افتاده، تو چو دریای زلال و ساده.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
ادامه رسیدگی لایحه تجارت کتاب
7000 از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی این انتظار همچون نه تدبیری است که بایستی کمال اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهار
بهارستان.
تا حالا چیزی درباره قانون اعلان روز 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شنیده اید؟ در ماده واحده روز 13 آبان هر سال به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار نامگذاری شده است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه 1367 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اکنون هم مجلس باید روحیه استکبار ستیزی و ایستادن جلوی دشمن را به صورت جدی نشان دهد.
مقابل این سیاست ها بایستی بایستید. سیاست ها رو، چهره استکبار رو افشا کنید. حقایقی رو که در مورد استکبار و نظام سلطه در اختیار شما قرار دارد یا قرار میگیرد اینا رو افشا کنید، بگید، فضا درست کنید در نطقاتون، در موضع گیری‌های عمومی، و مراقب باشید حرف شما و عمل شما به هدفهای آمریکا کمک نکنه. ما گاهی داشتیم در گذشته مواردی که نماینده مجلس یه حرفی زده که این حرف 100% در خدمت هدفهای رژیم صهیونیستی بوده. این 100% و نه 90%. درست حرفهای اونا رو دیکته کردن که نبوبش او اینجا منعکس کرده. داشتیم از این قبیل مواردی، البته به ندرت. مراقب باشید چنین چیزهایی پیش نیاد.
امام خمینی یک ویژگی خاص به نهضت خودش داده بود و آن این که به هیچ گروه خارجی اعتماد نکرد و حرکتش را روی شانه های مردم ایران بنا نهاد. امام معتقد بود که دشمنان مادی هیچ وقت قابل اعتماد نیستند.
بنای این اشخاصی که توجهشون به خودشون و به دنیای خودشون است این است که مادامی که به نفع اونها چیزی باشد با اونها همراه هم دو با اونها هم کاسه هستن. اون روزی که ببینن این به نفع نیست و رو دوستشون باشد کنارش میذارن. وضع اینا اینطور است، همون دوستی را که دارن، اون روزی که ببینن یه دوست دیگری بهتر از این است و این براشون دیگر خوب نیست، اینا پرتش میکنن دور یا این را میزننش بزنید.
تجربه تاریخ معاصر ما هم نشان می‌دهد که هر جا به دشمن خارجی اعتماد کردیم ضربه خوردیم. ماجرای اعتماد مصدق به آمریکایی‌ها در اختلاف با انگلیس از ذهن مبارزان و مردم پاک نشده است.
این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی‌ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردن، 28 مرداد رو به راه انداختند و همه زحماتی را که ملت ایران در ظرف 2-3 سال دوران ملی شدن صنعت نفت کشیده بودن برباد داد. مصدق را هم گرفتن. در داخل کشور چه سیاست های خائنانه ای علیه ملت ایران انجام گرفت، همه در سایه حضور آمریکایی ها و حضور دولت دست نشانده آمریکایی ها در ایران، به خاطر اعتمادی که اون روز اون آقا از روی ساده اندیشی به آمریکا کرد.
امام نگران جهان اسلام بوده. ایشان روشی را که باعث موفقیت ملت ایران شده بود به کشورهای اسلامی هم سفارش می‌کردند. حرف امام یک جمله بود: برای موفقیت روی آمریکا حساب نکنید.
اینها را نمی‌شد بهش اعتماد کرد که ما با آمریکا باشیم، به اینکه آمریکا به ما در وقت خودش چه بکنه. آمریکا از شما نفع می‌خواد، برای اون نفعی به شما نمی‌رساند، او از شما میگیرد و میدوشد برای شما را. برای چه برای او خودتون را به زحمت میندازید و ما را هم به زحمت میندازید؟ و این دولت هایی که در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کنند. اینها گمان میکنند که اسرائیل پشت و پناه اونها هست که کمک بش میکنند، یا آمریکا پشت و پناه هست. آمریکا از شما نفع میخواد و آمریکا از شما نفع میخواد و اونها استفاده شو بکنند، شما حمال باشید برای اونها.
این رابطه دو سوی است. آمریکایی ها هم می دانند اگر بتوانند اندیشه انقلاب اسلامی را کند کنند، نفوذشان در دنیا بیشتر خواهد شد.
هدف اینا این است که به ملت ها تفهیم کنند که جمهوری اسلامی ایران هم نتوانست بر اساس دین یک نظامی رو برپا کنه و ادامه بده و اداره کنه. میخوان اینو نشون بدن. هدف اینه.
این یک شاخص اصلی در کشور ماست. همه مسئولین باید بدانند اعتماد به دشمن یعنی نابودی ارزش‌های انقلاب. سیاست‌هایی که نه فقط بر اساس تحلیل بلکه بر اساس واقعیت‌های میدانی رفتار آمریکا تنظیم شده است.
همه مسئولان مراقب باشند که طرف مقابل خودعه نکند، چون طرف اهل خودعه است، اهل خودعه کردن. به لبخند و به ماسک، ماسکی که او بر چهره زده، نمیشه اعتماد کرد.
بدون شک مدیریتی که این الگوی انقلابی امام و رهبری را نپذیرد و یا اجرا نکند، در نگاه و اندیشه مردم ایران جایگاهی نخواهد یافت. این را بار دیگر در انتخابات اسفند 1402 خواهیم دید، وقتی که مردم باید نمایندگانی برای مجلس 12 انتخاب کنند. بدون شک نگاه این افراد به استکبار و دشمن خارجی در انتخاب مردم بسیار تأثیرگذار است.
خسته نباشید مخاطبان عزیز و محترم صدای پایتخت. 13:52 دقیقه است، همچنان با بخش اول برنامه ها کنار شما این در دقایق پایانی. البته تو حوالی ساعت 17 سه برنامه از این شبکه به شما تقدیم میشه، برنامه های سعدآباد، اختیاریه و از رادیو تهران بپرسید. برنامه سعدآباد امروز اختصاص داره به آخرین تحولات غزه از ساعت 14:45 تا 15:55. مستند اختیاری امروز اختصاص داره به کارآفرینی در مورد بیمه از ساعت 16 تا 16:30 دقیقه این برنامه از رادیو تهران پخش میشه. و برنامه از رادیو تهران بپرسید هم از ساعت 16:30 تا 17 به شما تقدیم میشه، امروز با موضوع واردات و صادرات. امیدوارم شنونده این برنامه ها باشید و این برنامه ها برای شما مفید هم باشه. روزی سرشار از سلامتی، آرامش، آسودگی خاطر و موفقیت و درخشش برای تک تک شما مخاطبان عزیز و محترم رادیو تهران آرزومندیم. سپاسگزاریم که بخش اول برنامه ها رو شنیدید. آخرین قسمت این بخش خطبه فدکی است که این لحظه به شما تقدیم میشه. روز همتون به خیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه، نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
خب عرض کردیم که حضرت زهرا علیها السلام تو خطبه فدکیه اول کلام رو با حمد الهی شروع کردن، فرمودن الحمدلله علی ما انعم، بزرگترین نعمت خدا به بندگان میدونید چیه؟ طبق روایات فراوان، چه شیعه و چه اهل سنت، روایات فریقین، نعمت ولایت اهل بیته. لذا فرمودند زیاد این گونه شکر بگیم با این عبارت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، یعنی شکر خدا که محب امیر المؤمنینیم، محب اهل بیتیم، شکر خدا که دست توسلمون و نیازمون به در خانه اهل بیت علیهم السلامه. لذا تو جبهه ولایت بودن، در حزب پاکان بودن، تو گروه خوبان عالم بودن و حمایت از امام زمان کردن خودش بالاترین نعمت خداوندی. لذا حضرت زهرا که دارن خطبه میخونن در دفاع از امام زمانشون امیرالمؤمنین، خب بایدم شکر و حمد خدا رو به جا بیارن. حمد و سپاس فراوانم داره تو سپاه علی بودن، و امروز هم سروران عزیز نعمتی بالاتر از یاری و شناخت امام زمان نیست. اگه همه نعمتهای مادی رو به ما بدن، گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. اصلا اگه به ما نعمتی هم خدا داده، به یمن این حضرات علیهم السلام بوده، به یمنهی روز قلبرا. لذا آی شیعه ها، آی محبین حضرت، شاکر نعمت ولایت باشین. شاکر بودن تو بحث نعمت بزرگ ولایت چیه؟ تحقیقی قبول کردن ولایت و امامته. به شکرانه نعمت ولایت ما باید با برهان، با دلیل، با تحقیق، نه تقلید کورکورانه، نه زورکی، بلکه با آگاهی بریم سمت ولایت، بریم به سمت امام زمان. سروران عزیز اینو بدانید، حقانیت مکتب ما هم عقلی است، هم قرآنی است، هم در کتب مخالفین شیعه آمده، حتی در کتب آسمانی قبل اسلام اومده، در تورات اومده، در انجیل اومده. ایلیا کیست؟ فاطیما کیست؟ فارقلیتا کیست؟ پرکیلیوس کیست؟ مکتب مادمات کدوم مکتبه؟ شبیر و شبر چه کسانی هستند؟ لذا از خدا میخواییم خدا ما رو قدردان نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بده و ظهور بزرگترین نعمتش رو امروز امام زمان رو خدا ظهورشون رو تعجیل بفرماد انشاءالله. اللهم عجل ولیش الفرج.
نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی شبیه نیمه شب قبلی، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره عطینا، شناس نامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران.
ساعت